من و بوریس سه روز دیگر برای پیدا کردن کار این در و آن در زدیم و هر روز دست خالی به خانه باز می گشتیم و در اتاق من با مقدار کمی نان و سوپ می ساختیم. فقط دو روزنه امید وجود داشت. اول اینکه بوریس شنید امکان شغلی در هتل ایکس نزدیک پلاس کانکورد وجود دارد و دوم صاحب رستورانی واقع در کوچه کمرس بود که احتمال داشت به زودی از مسافرت مراجعت کند. من و بوریس بعد از ظهر همان روز به دیدار صاحب رستوران مذکور رفتیم. بین راه بوریس در مورد مزایای بیشماری که بعداً با یافتن شغل نصیب ما می شد و از اهمیت برخورد خوبی که بتوانیم با مدیر رستوران داشته باشیم صحبت‌های زیادی کرد. یکی از توصیه‌هایش این بود:
دوست من، صورت ظاهر خیلی مهمه و همه چیز انسان محسوب میشه. یه دست لباس نو و مرتب به من بده تا ببینی چطوری میتونم موقع صرف غذا تو رستوران 1000 فرانک قرض بگیرم. چه حیف شد که وقتی پول داشتیم یه یقه نو نخریدم. امروز صبح بود که یقمو پشت رو کردم. اما چه فایده؟ پشت اونم مثل روی اون چرک و کثیفه. دوست من، تو فکر میکنی رنگ صورتم به قیافه آدمای گرسنه میمونه؟
من در پاسخ گفتم رنگ صورتت پریده.
پدر نداری بسوسه. آخه آدم چطور میتونه با نون و سیب زمینی زندگی کنه؟ چطور؟ واقعا گرسنگی کشنده است. هر کی آدم گرسنه رو ببینه میخواد کتکش بزنه و اونو با اردنگی بیرون کنه. صبر کن ببینم.
با گفتن این جمله جلوی ویترین یک مغازه جواهر فروشی توقف کرد و ناگهان سیلی محکمی به صورت خودش زد تا موقتا سرخ شده و آثار گرسنگی در آن پیدا نباشد. سپس قبل از محو این آثار هر دو با عجله وارد رستوران شدیم و خود را به صاحب آن معرفی کردیم. صاحب رستوران مرد کوتاه قد نسبتاً چاقی بود که بسیار موقر به نظر می رسید. موهایش خاکستری و لباس فلانل نو و مرتبی به تن داشت که بوی عطر می داد. بوریس به من گفته بود که صاحب رستوران یک سرهنگ مهاجر در ارتش روسیه بوده است. زن صاحب رستوران هم حضور داشت. این زن فرانسوی بسیار چاق و بدهیکل بود. صورت مهیب او چون گچ سفید و لبهای بسیار سرخی داشت که انسان را به یاد گوشت گوساله و گوجه فرنگی می انداخت. چند دقیقه مدیر رستوران خیلی صمیمانه به زبان روسی با بوریس به صحبت پرداخت. من عقب آنها ایستادم تا خود را برای گفتن دروغهای شاخداری درباره تجربه هایی که در ظرفشویی داشتم آماده کنم. مدیر رستوران به طرفم آمد. دست پاچه شدم و حتی لمکان سعی کردم خود را فروتن و نوکر معاب نشان دهم، چون بوریس به من تلقین کرده بود که یک ظرفشو همیشه برده برده هاست و من انتظار داشتم که مدیر رستوران به نظر پست و حقارت به من نگاه کند. اما برعکس او دست مرا به گرمی فشرد و گفت:
پس شما یه انگلیسی هستین، درسته؟ چه خوب، بنابراین احتیاجی نیست بگم گلف بازم هستید.
چون دیدم صاحب رستوران چون این انتظاری دارد گفتم: مسلماً در سراسر زندگیم طالب گلف بازی بودم. سپس اضافه کردم: آلی جناب عزیزم، ممکنه درباره ضربه ها و ریزکاری های عمده بازی گلف مطالبی بفرمایید؟ ظاهراً این گونه مطالب یک خدعه روسی برای یافتن کار بود. هنگامی که من فرق بین یک چوگان چوبی و آهنی را شرح می دادم، مدیر با کمال دقت به صحبتهای من گوش می داد و حرفهای مرا با تکان دادن سر تصدیق می کرد. قرار بود وقتی رستوران افتتاح شد، بوریس مدیر و من هم ظرفشو بشوم و اگر کار رستوران رونقی پیدا کرد، من به سمت متصدی دستشویی و توالت ارتقای مقام یابم. از صاحب رستوران سوال کردم چه وقت رستوران باز خواهد شد. وی پس از اینکه تلنگری به سیگارش زد تا خاکستر آن بریزد، قیافه ارباب معابانه گرفت و گفت:
درست 2 هفته بعد نهار را تو این رستوران سرو خواهیم کرد.
سپس با غرور و نخوت خاص خود ما را به داخل رستوران راهنمایی کرد تا تزئینات آن را نشان دهد. سالن رستوران جای نسبتاً کوچکی بود که شامل یک بار و اتاق نهارخوری و یک آشپزخانه بود که مساحت آن به اندازه یک حمام متوسط بود. تزئینات داخلی رستوران پر زرق و برق و وسط آن شاهتیرهایی از گچ ساخته بودند که صاحب رستوران آن را سبک نورماندی می‌نامید و علاقه داشت نام آن را رستوران جوهان کوتار بگذاریم تا خاطرات مهمانخانه‌های قرون وسطا را به یاد مردم بیندازد. او جزوه‌ای به چاپ رسانده بود که پر از تبلیغات دروغ درباره تاریخچه آن محل و در آن جزوه ادعا شده بود که زمانی در همین مکان مهمانخانه‌ای وجود داشته است که بیشتر اوقات شارلمان امپراتور معروف غرب غذای خود را در آن صرف می‌کرده است. صاحب رستوران از انتشار این جزوه بسیار راضی به نظر می‌رسید. ضمناً سفارش داده بود نقاش هنرمندی قسمت بار را با تصاویر جلف و غیر اخلاقی تزئین دهد. بالاخره پس از گفتگوی زیاد صاحب رستوران سیگار گران قیمتی به هر یک از ما داد و راهی منزلش شد. من به خوبی حس کردم از این رستوران هم چیزی آید ما نخواهد شد، چون صاحب آن مرا به چشم یک آدم حقباز و کلاهبردار و از همه بدتر یک حقباز بی ارزه و بی لیاقتی نگاه می کرد و من دو نفر از طلبکارهای مدیر را جلوی در رستوران دیدم که مصرن تقاضای طلب خود را می کردند. ولی بوریس در عالم خیال خود را مدیر رستوران می دانست و هرگز مایوس نمی شد. بالاخره از رستوران خارج شدیم تا دو هفته دیگر در انتظار بمانیم. بوریس به خود وعده می داد که سه هفته بعد دارای معشوقه زیبایی خواهد شد. برایش این یک معما شده بود که آیا معشوقه خیالیش سبزه باشد یا سفید و بور؟ ولی باز سلیقه خود را عوض می کرد و می گفت
اهمیتی نداره، اما به یه شرط که زیادم لاغر نباشه.
دو روز پرمشقتی به ما گذشت، زیرا فقط 60 سنت بیشتر نداشتیم که آن را هم بابت خرید نیم کیلو نان با یک دانه سیر خرج کردیم. سیر را روی نان مالیدیم و خوردیم تا از بوی آن مردم بفهمند تازه غذا خورده ایم. بیشتر روز را در جاردن پلانتس می گذراندیم. بوریس با زدن سنگ به شکار کبوتران اهلی پرداخت، ولی هیچ کدام به هدف نخورد و کبوترها فرار می کردند. به قدری گرسنگی به ما فشار آورده بود که به جز غذا توان فکر کردن به هیچ چیز دیگر را نداشتیم و از حسرت خوراکی در عالم خیال صورت انواع و اقسام اغذیه لذیذ را روی پاکت‌های باطله می نوشتیم تا شاید با تصور آنها در ذهنمان اندکی از شدت گرسنگی کاسته شود. خوب به خاطر دارم بوریس غذاهای تصوری خود را انتخاب کرد و آن عبارت از 12 عدد صدف دریایی، سوپ شیرین چغندر با مخلوط خامه به اضافه یک خوراک خرچنگ، یک جوجه سرخ کرده، خوراک گوشت گاو با آلو، مقداری سیب زمینی سرخ کرده و در پایان سالاد به اضافه پودینگ و پنیر معروف راکفورت با یک لیتر شراب بورگاندی و مقداری کنیاک کهنه بود که صورت غذای وی را تکمیل می کرد. بوریس به طعم و مزه غذاهای بین المللی آشنایی کامل داشت. بعدن که وضع ما خوب و روبراه شد، بارها مشاهده کردم که بدون اشکال شکم خود را از انواع اغذیه لذیذ انباشته می کند. پولهای من به سرعت تمام شد. من دیگر دنبال کار نگشتم و روز بعد هم بدون غذا به سر بردم. از طرفی باور نمی کردم رستوران جوهان کوتار به این زودی ها افتتاح شود. چون روزنه امیدی وجود نداشت، لذا به قدری تنبل و مایوس شدم که نیروی خود را از دست داده و روزها روی تخت خواب دراز می کشیدم. ولی ناگهان ورق برگشت و اوضاع تغییر کرد. قضیه از این قرار بود که یک شب در حدود ساعت 10 صدای فریادی از طرف خیابان به گوشم خورد. از جا برخاسته به طرف پنجره رفتم. بوریس بود که عصایش را تکان می‌داد و قبل از اینکه حرفی بزند به زور یک قرص نان از جیبش بیرون کشید و به طرف پنجره من پرتاب کرد و گفت
دوست عزیزم، ما نجات پیدا کردیم. و چی فکر می‌کنی؟ مسلماً تا حالا کاری پیدا نکردی ها؟
سپس اضافه کرد
امروز تو هتل ایکس نزدیک پلاس کنکورد یک کار پیدا کردم که حقوق ماهیانش 500 فرانک به اضافه غذای روزانه است. خدایا شکرت، امروز چقدر غذا خوردم.
پس از 10 یا 12 ساعت کار، تصمیم بوریس این بود که با آن پای چلاق 3 کیلومتر راه را طی کند تا برای گفتن این اخبار خوش خود را به مسافرخانه من برساند. مطلب دیگری که گفت این بود که روز بعد هنگامی که بعد از ظهر برای استراحت موقتاً دست از کار می‌کشد، من خود را به محله‌ای که قرار می‌گذارد برسانم تا غذایی را که از رستوران هتل می‌دزدد به من بدهد. همان موقعی که بوریس قول داده بود، او را در حالی که در محل موعود روی نیمکتی نشسته بود ملاقات کردم. بوریس از زیر جلیقه خود بسته بزرگی که در روزنامه مچاله شده پیچیده بود بیرون آورد. داخل بسته مقداری قیمه گوشت گوساله، 1 تکه پنیر، مقداری نان و غذا و شیرینی خامه‌ای وجود داشت که چون همه با هم مخلوط شده بود به شکل معجونی در آمده بود. بوریس گفت:
بیا دوست من، بیا. این خوراکیایی که تونستم قاچاقی از رستوران خارج کنم و برات بیارم. این دربون رستوران یه خوک هیلگر و بدجنسه، چون موقع خروج سر تا پای آدم رو ورانداز میکنه.
گرچه غذا خوردن در ملأ عام که غالباً دختران زیبا در آن رفت و آمد می کردند عمل ناپسندی بود، اما من از شدت گرسنگی هیچ توجهی به این موضوع نکردم. هنگام خوردن خوراکی ها بوریس از وضع خودش صحبت کرد و گفت که در قسمت چایخانه هتل کار می کند. چون این به نظر می رسید که کارگری چایخانه پست ترین کاری بود که در هتل به اشخاص می دادند و برای یک گارسون تنزل مقام به شمار می رفت. به هر حال تا باز شدن رستوران جوهان کوتار بوریس این شغل را قبول کرد. من هم هر روز بوریس را در محلی که قرارمان بود ملاقات می کردم و اونیز تا آنجا که جرأت داشت از رستوران برایم غذا می آورد. مدت 3 روز به همین نحو گذشت و من از غذاهای دزدی استفاده می کردم تا اینکه گرفتاری های ما پایان یافت، چون یکی از ظرفشوهای هتل ایکس از کار خود کنارگیری کرد و بنا به توصیه بوریس مرا به جای او گماردند. هتل ایکس ساختمانی بود وسیع و مجلل با رونمای کلاسیک که در یک سمت آن در ورودی کوچکی مثل سوراخ موش به چشم می‌خورد که مخصوص ورود کارگران بود. 7 صبح بود که وارد محوطه هتل شدم. عده‌ای از کارگران با لباس‌های چرب و روغنی وارد و توسط دربانی که در اتاق کوچکی نشسته بود بازرسی بدنی شدند. من صبر کردم تا سرپرست کارگران آمد. این مرد که بر اثر کثرت کار چشمهایش گود افتاده و صورت گرد او رنگ پریده به نظر می رسید، یک ایتالیایی بود. از من سوالات زیادی کرد. یکی از سوالاتش این بود که در ظرفشویی تجربه کافی دارم یا نه؟ من هم به او جواب مثبت دادم، ولی با نگاه به دستهای من فهمید که دروغ می گویم. اما چون شنیده بود یک انگلیسی هستم، آهنگ صدای خود را تغییر داد و با لحن ملایمی به من گفت:
ما دنبال کسی میگردیم که انگلیسی رو با اون تمرین کنیم، چون همه مشتریای ما آمریکایی هن.
سپس من رو به پایین راهنمایی کرد و چند کلمه انگلیسی دست و پا شکسته ای را تکرار کرد که بسیار پیش پا افتاده بود و بچه های کوچک در لندن آن کلمات را روی دیوارها تمرین میکردند. به هر حال پس از گذشتن از پلکان مارپیچی به معبر بسیار باریک و عمیقی رسیدیم که سقف آن خیلی کوتاه بود، به طوری که مجبور بودیم خود را خم کنیم تا بتوانیم از آنجا عبور کنیم. هوای این معبر تاریک و بسیار گرم و طاقت فرسا بود و تنها نوری که فضای آن را روشن می کرد چند لامپ ضعیف بود که به فواصل زیاد به دیوار نصب شده بود. به نظر می رسید که طول این معبر تاریک و پرپیچ و خم بسیار زیاد و به 700 کیلومتر می رسد، ولی در واقع بیش از چند متر نبود. با عبور از این راه رو انسان به یاد قسمت تحتانی کشتی های بخاری می افتاد، چون همان فضای محدود و به هم فشرده و همان بوی بخار گرم غذاهای مختلف که از آشپزخانه برمی خواست به مشام می رسید و صدای سرخ شدن غذا در ماهیتابه ها مانند صدای قژقژ موتور کشتی گوش را نوازش می داد. از راه رو عبور کرده و به آشپزخانه وارد شدیم. محوطه آشپزخانه بسیار شلوغ و پر رفت و آمد بود. هر کس به فکر کار و انجام وظیفه بود. نور زننده اجاق‌ها چشم را خیره می‌کرد. گاه صدای بلند آشپزها که به یکدیگر فحش داده و ناسزا می‌گفتند گوش را می‌خراشید. جریان هوایی که بر اثر باز شدن در مخزن یخ به وجود می‌آمد انسان را از فرط سرما به خود می‌لرزاند. حین عبور ناگهان جسم سنگینی به پشتم خورد. این یک قطعه بزرگ یخ به وزن 100 پوند بود که توسط باربری که پیشبند آبی رنگی بسته بود حمل می شد. پشت سر او پسر بچه‌ای که شق گوشت گوساله‌ای را حمل می کرد از پهلوی ما رد شد. تکه گوشت به قدری بزرگ بود که صورت پسرک به آن چسبیده بود. آنها در حالی که مرا تنه می زدند فریاد کردند:
هی احمق، اثر را برو کنار، بذار رد بشیم دیگه.
زیر یکی از چراغ‌ها شخصی روی دیوار با خط خوشی این جمله را نوشته بود: شاید بتوانی در زمستان یک آسمان آبی بدون ابر داشته باشی، اما نمیتوانی یک دختر باکره در هتل ایکس بیابی. در این مکان شلوغ و بلبشو چیزهای عجیب و غریبی به چشم بیننده می‌خورد. یکی از این معبرها به رختشویخانه هتل اختصاص داشت. زنی که صورتش چون اسکلت بود، یک دامن آبی رنگ و تعداد زیادی قاب دستمال به من داد. سپس سرپرست کارگران مرا به زیرزمین کوچکی هدایت کرد. این زیرزمین مانند یک غار در عمق زیرزمین بالایی قرار داشت. در این مکان یک ظرفشویی سنگی که وسطش سوراخ بود و نیز تعدادی اجاق گاز وجود داشت. سقف زیرزمین به قدری کوتاه بود که من نمی توانستم کاملا قد راست کنم و شاید میزان درجه هوای آن به 42 درجه سانتیگراد می رسید. سرپرست کارگران توضیح داد که وظیفه من آوردن غذا به اتاق نهارخوری کارمندان هتل است که در طبقه بالا قرار دارد. به علاوه نظافت اتاق و شستن ظروف آنها نیز به عهده من می باشد. به مجردی که وی از در خارج شد، یک پیشخدمت که او هم ایتالیایی بود و موهای مجعد داشت، ناگهان با سر خود محکم به در نواخت و خود را داخل زیرزمین انداخت و مثل اینکه تا حالا آدم ندیده است، سر تا پای مرا برانداز کرد و گفت:
آخ یه انگلیسی، خب، من مأمور اینجام، اگه خوب کار کنیم؟
در این وقت تهمانده یک بطری را که در دستش بود با صدای ملچ و ملوچ خود مکید:
اما اگه خوب کار نکنی؟
با پای خود چند لگد محکم به چهارچوب در زد.
برای من شکستن گردنت از انداختن یه تف روی زمین آسون تره. اینم بهت بگم که در صورت صدمه اگه شکایت یا مزاحمت ایجاد کنی اینا حرف منو باور میکنن، نه حرف تو رو. پس دقت کن و مواظب کار خودت باش.
من با عجله مشغول کار شدم. به استثنای تقریبا یک ساعت استراحت، از ساعت 7 صبح تا ساعت 9 ربع شب مشغول کار بودم. ابتدا از شستن ظروف شروع کردم، سپس میزها را پاک و تمیز نمودم. بعد کف اتاق نهارخوری کارمندان را سابیدم. پس از آن لیوانها و کارتها را براق کرده سپس غذا را به اتاق نهارخوری بردم و مجدداً ظرفهای نهار را شستم. پس از آن باز هم غذاها را بالا بردم و دوباره ظرفهای آن را شستم. کارم آسان بود و به خوبی به آن عادت کردم. ولی رفتن به آشپزخانه و آوردن غذا کار مشکلی بود. چون این آشپزخانه تا کنون ندیده بودم و نمیتوانستم تصورش را بکنم. سقف آن کوتاه و هوایش چون جهنم بسیار گرم و طاقت فرسا بود. هم همه آشپزها و پیشخدمتها و فحشهایی که به هم می دادند صدای به هم خوردن ظروف گوش انسان را کر می کرد. هوای آنجا به قدری گرم بود که به جز اجاقها تمام ظروف فلزی را در پارچه پیچیده بودند تا داغ نشود. وسط آشپزخانه چند دیگ و پاتیل به چشم می‌خورد که 12 آشپز مدام بر سر آنها به جلو و عقب خم و راست می‌شدند و با وجود داشتن کلاه سفید عرق از سر و صورتشان سرازیر می‌شد. سیل گارسون‌ها و ظرفشوها به طرف پیشخان آشپزخانه هجوم برده و با همهمه و قوغا و با صدای سینه‌های خود موزیک ناهنجار و دلخراشی را ایجاد می‌کردند. شاگرد آشپزها که تا کمر لخت بودند مرتب به اجاق‌ها سوخت می‌رساندند. عده‌ای ماهیتابه‌های بزرگ مسی را با ماسه می‌سابیدند. هر کس با عجله و دیوانه‌وار مشغول کار خود بود. سراشپز با گونه های سرخ و سبیل چخماقی خود وسط آشپزخانه ایستاده و مرتباً می‌غرید و به این و آن امر و نهی می‌کرد و به استثنای هنگامی که به ظرفشوها پرخاش می‌کرد و فحش می‌داد مرتباً داد می‌کشید:
یه پرس خنک تخم مرغ بده. هی پسر، یه پرس چاتو بریان بده.
در آشپزخانه سه ردیف پیشخوان قرار داشت. برای اولین بار که به آنجا وارد شدم، اشتباهاً سینی خود را به طرف پیشخانی که نباید ببرم بردم. سرآشپز در حالی که سبیل خود را تاب می‌داد به طرفم آمد و پس از اینکه سرتاپایم را برانداز کرد، مرا به متصدی صبحانه نشان داد و گفت:
می‌بینی؟ ظرفشویی که چند روز پیش واسمون فرستادن. احمق، از کجا اومدی تو؟ نکنه از دیوونه خونه شارنتون فرار کرده باشی؟ اینطور نیست؟
من گفتم از انگلستان اومدم.
آها، میدونم. خب آقای انگلیسی، بهتره بهت بگم که تو یه روز پیزاده هستی. حالا برو پشت پیشخونه خودت.
هر بار که برای بردن غذا به آشپزخانه می رفتم با همین نوع لیچارگویی ها روبرو می شدم، زیرا انتظار داشتند خوب کار کنم و چون زیاد اشتباه می کردم همیشه فحش می شنیدم. روزی از روی کنجکاوی تعداد فحش‌هایی را که شنیدم یادداشت و حساب کردم. آنها 39 بار مرا بوزینه خطاب کرده بودند. ساعت 4:30 بعد از ظهر مرد ایتالیایی اجازه داد مدت نیم ساعت استراحت کنم. ارزش بیرون رفتن نداشت، زیرا بایستی مجدداً در ساعت 5 کارم را شروع کنم. لذا به طرف توالت رفتم تا سیگاری دود کنم، چون کشیدن سیگار اکیداً ممنوع بود. ولی بوریس گفته بود که توالت جای امنی برای سیگار کشیدن است. تا ساعت 9:00 به کار ادامه دادم. سپس همون پیش خدمتی که به من التیماتوم داد سرش را از لای در تو آورد و گفت که شستن بقیه ظروف را برای فردا بگذارم. عجب این که با وجودی که تمام روز را به من فحش‌های رکیک داده بود، ناگهان با من مهربان و صمیمی شد. بعدن فهمیدم که شنیدن این قبیل فحش‌ها یک نوع کارآموزی در هتل ایکس محسوب می شود. پیش خدمت سرپرست من گفت:
کوچولوی من، تو زرنگ نیستی، اما خوب کار می کنی. بیا بالا تا با هم شام بخوریم. گرچه هتل به هر دو نفر ما 2 لیتر بیشتر شراب نمیده، اما من یه بطر دیگه دزدیدم و میخوام هر دو با هم مست کنیم.
از تهماندهی غذای کارمندان عالی رتبه هتل شام خوبی خوردیم. رفیق من که خوب سر حال آمد نرم شد. درباره عشق بازی هایش و اینکه در ایتالیا 2 نفر را چاقو زده بود و همچنین فرار از خدمت نظام وظیفه صحبت ها کرد. چنانچه انسان به اخلاق او آشنا می شد، رفیق خوبی بود. رفتار و قیافه وی مرا به یاد بنونوتو سلینی، مجسمه‌ساز معروف ایتالیایی می انداخت. آن روز سخت خسته شدم و عرق ریختم، اما چون غذایم خوب بود خود را یک آدم تازه نفس و نیرومند حس کردم. کارم مشکل نبود و از آن راضی بودم، ولی قدر مسلم این بود که یک کار دائمی نداشتم، چون به عنوان کمک ظرفشو آن هم به طور روزمزد از قرار روزی 25 فرانک استخدام شدم. هنگام خروج دربان هتل که مرد بداخلاقی بود، مزد روزانه مرا شمرد و به جز 50 سنت که به عنوان بیمه کسر نمود، بقیه را پس داد. البته بعدن فهمیدم دروغ میگوید و حق بیمهی در کار نیست و آن 50 سنت را خودش به جیب میزند. سپس از جای خود بلند شد و گفت کتم را بیرون بیاورم تا تمام جیبها و زوایای آن را بازرسی کند که غذا یا چیز دیگری از هتل ندزدیده باشم. پس از آن سر و کله سرپرست کارگرم پیدا شد و مانند پیش خدمت سرپرستم از اینکه خوب کار کردم سر صحبت را باز کرد و گفت:
اگه مایل باشی در نظر داریم یه شغل دائمی به تو بدیم. سرگارسون هتل میگه از اینکه نامه انگلیسی رو بر زبون میاره و اونو صدا میزنه لذت میبره. مایلی یه قرارداد 1 ماه رو امضا کنی؟
عاقبت پس از آن همه عذاب و ناراحتی یک شغل پابرجا و دائمی داشت برایم پیدا می شد و آماده پذیرفتن آن بودم که یک بار به یاد رستوران روسی افتادم که قرار بود تا 14 روز دیگر افتتاح شود. با خود فکر کردم خوشایند نیست یک قرارداد 1 ماهه با این هتل ببندم و وسط کار آن را رها کنم. لذا در پاسخ گفتم: من در آینده کار دیگه‌ای در نظر گرفتم. برای شما امکان داره که یه قرارداد 14 روزه را امضا کنم؟ سرپرست کارگران شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
مدت قرارداد کمتر از یه ماه نمیشه.
به هر حال شانس این شغل را از دست دادم. بوریس طبق قرار قبلی در محل موعود منتظرم بود. همین که قضیه را برایش تعریف کردم، مثل ترقه از جایش پرید و سخت عصبانی شد و برای اولین بار با آن همه خونسردی کنترل خود را از دست داد و فریاد زد:
ای بی شعور، واقعا نمونه حماقتی. چه فایده ای داره؟ من با اون همه دوز و کلک واسه تو کار پیدا کنم، بعد تو توی یه لحظه اونو از دست بدی؟ واقعا نادونی کردی که اسم رستوران دیگر رو بردی. خب مرد حسابی، به اونا قول میدادی یه ما واسه شون کار میکنی، دنیا که آخر نمیشد.
من با اعتراض گفتم: برخلاف انصاف و وجدان بوده که کار اونها رو نیمه کار رها میکردم.
وجدان وجدان، دوست من، تا حالا کی از یه ظرفشو وجدان دیده؟
با گفتن این کلمات بوریس ناگهان یقه مرا چسبید و خیلی جدی و با حرارت گفت:
دوست من، تو یه روز تو این هتل کار کردی و فهمیدی که کار تو هتل چجوری و با چجور آدمایی سر کار داری؟ بازم فکر میکنی یه ظرفشو باید وجدان داشته باشه؟
من در پاسخ گفتم: نه، شایدم نه.
خب پس سریع برگرد و به سرپرست کارگرا بگو حاضری به مدت یک ماه تو هتل کار کنی و اضافه کن که از کار کردن تو رستوران دیگه صرف نظر کردی. بعد از اون هر وقت رستوران باز شد، هر دومون به راحتی از هتل بیرون میریم و پی کار خودمون میریم.
ولی اگه قراردادو نقض کنم، تکلیف حقوقم چی میشه؟ بوریس با این ایراد احمقانه من مجدداً از کوره در رفت و عصایش را محکم به سنگفرش خیابان کوبید و اظهار داشت:
از اونا بخواه حقوقت رو روزانه بپردازن تا هیچ ضرری از این بابت نکرده باشی. تو خیال میکنی اونا برای نقض کردن قرارداد یه پیشخدمت یا ظرفشو رو مورد تعقیب قرار میدن؟ تو پاریس شخصیت یه کارگر اینقدر پایینه که اصلا قابل تعقیب نیست.
به سرعت به طرف هتل برگشتم و به سرپرست کارگران گفتم حاضرم به مدت یک ماه کار کنم و قرارداد مربوطه را امضا کردم. این اولین درسی بود که درباره اخلاق، طرز فکر و سرنوشت یک گارسون آموختم. بعدن فهمیدم که وسواس و خردگیری من چقدر احمقانه بوده است، زیرا صاحبان هتل‌های بزرگ در مورد کارکنان خود بسیار بی‌رحم و بی‌انصاف هستند. آنها بر حسب احتیاج اشخاص را استخدام یا اخراج می کنند و کار آنها فصلی است و به مجردی که فصل آن بگذرد 10% یا بیشتر کارکنان خود را جواب می کنند و اگر کارمند یا کارگری نخواهد در هتل کار کنند، برای صاحب هتل هیچ گونه اشکالی به وجود نمی آید، زیرا در پاریس تعداد بیکاران به ویژه کارکنان هتل به قدری زیاد است که جای کارگری که کار خود را ترک کرده است فوراً پر می شود.